من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مسئله هشت: لا يقام الحد رجمن ولا جلدن على الحامل ولو كان حمله من الزنا حتى تضع حملها و تخرج من نفاسها. بحث در این هست که شخصی که حامله است، زنی که حمل داره، این حد برش جاری نمیشه، چه حد جلد و چه حد رجم. حتی تضع حمله ها، تا اینکه حمل به دنیا بیاد. این یک عنوان بحث که شخص زن حامله حد برش جاری نمیشه تا وقتی که بچه به دنیا بیاد. یه عنوان دیگه: و تخرج من نفاسها، یعنی لا یقام الحد علی المرأة، تا وقتی که از نفاس هم بیرون بره، یعنی اون دمی که بعد از زایمان میبینه، اون حالت نفاس هم خارج بشه. در حال نفسا حد برش جاری نمیشه. باز عنوان سوم: و حتی ترضع ولدها، باز نه تنها در موقع حمل، در موقعی که دم نفاس میبینه، بعد از اینها هم باز حد برش جاری نمیشد تا بچه رو شیر بده، مدت رضاع بگذره. حتی ترضع ولدها ان لم یکن ان لم تکن له مرضعه. باز مرحله چهارم حد برش جاری نمیشه تا بچه رو کفالت بکنه. اگر کس دیگری نیست تکفل حال بچه رو، ممکن این بچه ولو از مدت شیرخوارگیش تمام شده اما سرپرستی ندارد، فردا تو آتش میافتد، تو چاه میافتد، از یه بلندی سقوط میکند، تلف میشه. باز برای حفظ ولد تا مادامی که کفالتی، تکفلی کسی نمیتونه از بچه بکنه، باز این زن برش حد جاری نمیشه برای حفظ بچه. این چهار مرحله: حتی تضع حمله ها، حتی تخرج من نفاسها، حتی ترضع ولده ها، یکی هم تکفل و کفالت. اینا ببینیم مراحل رو با چه قیودی و دلیلش چیست. اما در حال حمل که زن تا مادامی که حامله است حد برش جاری نمیشه رجمن او جلدن، ولو این حمل از زنا هم باشد، بچه‌ای که در رحم اینه از زناست، اما اون تقصیری نداره. اینجا باز حد بر مادر جاری نمیشه. حملم فرق نمی کند، مراحل حمل، تازه نطفه تکون پیدا کرده که آثار و علائم حاملگی درش هست، تا برسد به اونجایی که بچه کامل شده و نزدیک وضع حمله. در همه این مراحل صدق حمل میکنه و لا یقام علیه الحد حتی تضع حمله ها. عرض کنم که دلیل مسئله یه وقت است که بر اساس قاعده بحث میکنیم، تمسک میکنیم به مقتضای قاعده، یه وقت با روایات. مقتضای قاعده در اینجا اگر حد رجم باشه، زنی که حامله است زنای محسنه کرده، حدی که باید برش بار بشه، اقامه بشه، رجم است. یا فرض کنیم جلد هست، زنای غیر محسنه کرده، ولی جلد هم میدونیم که به حال بچه مضر است، موجب سقط بچه میشه، موجب موت بچه میشه. پس اگر اقامه حد رجم است که قطعا منتهی به مرگ بچه میشه، یا جلد است اما وضع حال زن از نظر جثه جوری است که اگر بخوان در حال حمل حد بر او جاری کنند قطعا بچه میمیره، سقط میشه، از بین میره. اینجا مقتضای قاعده چیست؟ از یه طرف قاعده اهم و مهم اینجا جاری است، از یک طرف واجب است تسریع در اجراء حد. همینجور که خود اقامه حد واجب است، تسریع در او هم واجب است. تو روایت داریم که لیس فی الحدود نظر و ساعت، هیچ مهلت نداره. همطور که تعطیل حدود جایز نیست، تأخیرش هم جایز نیست. لا تعطیل فی الحد لا تأخیر فی الحد. پس تسریع در اقامه حد واجب، این یک واجب. از طرفی حفظ نفس محترمه، اینم واجب است. هر انسانی حفظ نفسش بر خودش و بر دیگران واجب. پس دو تا واجب اینجا داریم، یکی این زن که حامله است زنا کرده و واجب است تسریع در اجراء حد بکنی، این یک واجب. از یه طرف حفظ نفس محترمه از تلف، اونم واجب. و شکی نیست که حفظ نفس محترمه از تلف واجبتره، اهمه، وجوبش بیشتره. اهتمام شارع به حفظ نفس بالاتر است تا وجوب تسریع در اجراء حد. ترک تسریع در مقابل تلف یک انسان خیلی ناچیز است. پس دو تا واجب داریم که یکی اهم است یکی مهم. حفظ نفس محترمه واجب اهم و تسریع در اجراء حد هم یک واجب مهم. اذا دار الامر بین یکی از این دو تا اهم و مهم، در اینجا یا باید اجراء حد بکنیم که این واجب را رعایت کنیم موجب تلف بچه میشه، یا باید حفظ کنیم بچه رو از تلف، اجراء حد نکنیم. هر دو رو نمیشه با هم رعایت کنیم دو تا واجب را. امر دائر بین یکی از این دو تا هست و مقتضای قاعده این است که اهم رو مقدم بدانیم. اذا دار الامر بین دو واجب که یکی اهم است یکی مهم، لازم است تقدیم اهم. پس در اینجا واجب است برای حفظ بچه از تلف اجراء حد رو تأخیر بیندازیم، اون واجب را که واجب از تسریع اونو بهش عمل نکنیم، رفعیت کنیم از اون واجب مهم برای رعایت واجب اهم. این مقتضای قاعده. پس بنابراین اگر بخواهیم حد جاری کنیم در مورد زن و میدانیم اجراء حد موجب تلف بچه است، یا رجم است، یا اگر جلدم هست جلد موجب تلف بچه میشه. اینجا قاعده اهم و مهم میگه تأخیر بیاندازید حد را، اشکال نداره. اما اگر حد رجم نیست که قطعا موجب تلف بچه است، جلد و جلدم جوری نیست که بدانیم عرض کنم که بچه از بین میره، نه، جثه زن جثه ایست که میتونه تحمل کنه، جوری میذارن که لطمه خیلی به بچه وارد نشه ولی در این حال ضرر به بچه وارد میشه، نمیمیرد اما ممکنه موجب نقص بچه، عیبی به او وارد بشه، عرض کنم که در اعضا و جوارحش یه عیبی پیدا بشد. جلد موجب نقص و عیب در بچه میشه، نه تلف. اینجا چه بکنیم؟ پس اگر بخواهیم اجراء حد بکنیم که واجب است، تسریعش موجب ضرر بچه است. بخواهیم اجراء حد نکنیم، رعایت بچه رو بکنیم، تأخیر در اجراء حد میشه. در اینجا میتونیم قاعده اهم و مهم اینجا نیست، به قاعده لا ضرر میتونیم تمسک کنیم. عرض کنم که این اجراء حد موجب ضرر به بچه میشه، نقص عضوی پیدا میکند، مریض میشه، عرض کنم که جوری میشد که در موقع ولادت براش عیب و نقصی ایجاد بشه. خب ضرریست برای بچه. اجراء حد موجب یک ضرری به اون بچه میشه. در اینجا میگیم قاعده لا ضرر حکومت دارد بر تمام احکام اولیه، نه تنها این وجوب تسریع در حد، بر بقیه احکام دیگه هم حکومت دارن. پس اینجا تمسک میکنیم به قاعده لا ضرر، میگیم قاعده لا ضرر این وجوب تسریع حد رو برمی‌داره، میگیم تأخیر بیفته، فعلا حد رو اجرا نکنه. این مال مقتضای قاعده که اگر در حال حمل بخواهیم اجراء حد بکنیم، یه وقت موجب تلف بچه است، تمسک میکنیم به قاعده اهم و مهم. یه وقت موجب ضرر بچه میشه، مراجعه میکنیم به قاعده لا ضرر و با قاعده لا ضرر وجوب تسریع حد رو بر میداریم، میگیم حد بموند تا بعد. این مقتضای قاعده. علاوه بر این روایت هم داریم، در اینجا میتونیم اگر موجب ضرر نیست اجرا میشد حد جلد، اشکال نداره. در حال عرض کنم که حمل هست ولی اجرا حد جلد اگر موجب مرگ که نیست، موجب ضرر هم برای بچه یا برای خود زن نیست، اجرایش اشکال نداره. احتمال کافی است. بله، همین در چه در اون فرض اول که موجب مرگ میشه، چه در اینجا لازم نیست علم پیدا بکنیم به عدم ضرر، یا علم پیدا کنیم به عدم موجب فوت. همینقدر که احتمال خطر بدیم، احتمال به خوف این باشد که بچه بمیرد یا خوف ضرر برای بچه باشه، همین کافی است. لازم نیست علم پیدا بکنیم. بله دیگه، حالا یا پزشک، مراجعه به پزشک میکنن یا خودشون تشخیص. اما روایت، در اینجا روایتی نقل شده، مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه در ارشاد نقل میکنه، ان امیر المؤمنین علیه السلام انه قال لعمر وقد اتی به حاملن. یه وقت حضرت تشریف داشتن، زنی را آورده بودن پیش عمر، قد اوتی به حاملن قد زنت، زن حامله ای بود که زنا کرده بود. فامر به رجمها، عمر حکم داد به اینکه این زن رو ببرید رجم بکنید. پس زنام زنای محسنه بوده، یک حامل زن حامله زنای محسنه کرده، پیش عمر ثابت شد. فامر به رجمها، فقال له علیون، امیرالمؤمنین علیه السلام به عمر فرمودن هب لک سبیل علیها. هب امر عرض کنم که هشداری است، مثل این که بفرمود حالا بفرمود به این که تو، یا فرض کنیم به این که تو سبیلی بر اون زن داری، حق داری اون زن رو حدش بزنی، قاضی هستی در محکمه، آوردن یه متهم رو ثابت شده، لک سبیل علیها، حق داری که او رو حد بزنی. حب یعنی علا فرض، علا فرض مثلا در زمانیست که یه همچه حدی رو برای تو فرض میکنی. عرض کنم که لک سبیل علیها، ایو سبیل لک علا ما فی بطنها. فرض کردیم تو حقی داری که خود زن رو حد اجرا کنی، اما چه سبیلی، چه راهی، چه تسلطی بر اون بچه داری؟ ایو سبیل لک علا ما فی بطنها. والله یقول، در حالتی که خداوند می فرماد لا تزر وازرتون وزر اخرى، وازره کسی که تحمل وزری میکند و وزر خودش را حمل میکنه، نه اینکه وزر دیگری را به دوش بگیرد. لا تزر وازرتون، هیچ وازرهی متحملی تحمل نمیکند وزر دیگری را. پس اینجا برای خاطر مادر بچه را نمیشه از بین برد. بچه گناه بچه چیه؟ حالا مادرش زنا کرده، وزر و گناه مادر رو که نمیشه به بچه تحمیل کرد. لا تزر و وازرتون وزر اخرى. پس استشهاد به این آیه میکنه حضرت که حقی نداری به اون بچه، بچه رو از بین ببری. فقال عمر لا اشتو لمعذلتن لمعذلتن لا یکون لها ابو الحسن، که میگن بیش از 70 جا عمر این حرفو زده که ای کاش نیاد اون زمانی که زنده باشم من و یه معذلی پیش بیاد و ابو الحسن علی نباشه. اگر امیرالمومنین نباشن میگه من هلاک میشدم، که حالا با بودنشونم مثلا هلاک شد. فقال عمر لا اشتو، زنده نمانم لمعذلتن لا یکون لها ابو الحسن. ثم قال، روشو کرد به امیر المؤمنین، گفت که فما اصنع بها، پس فرمود حد رجم جاری نکنیم برای حفظ بچه، پچکا بکنیم، زنا کرده زنای محسنه. فما اصنع بها یا ابو الحسن؟ قال، امام فرمود احتت علیها، احتت یعنی محافظت کن برش، محافظت کن بر او، حتی تلد، تا وقتی بچه به دنیا بیاد، حالا یا نگهش دار، مراقبش باش، زیر نظر نگهش دار. فاذا ولدت، وقتی بچه به دنیا اومد، و وجد تل ولدها من یک فلو، باز یه قید دیگه هم اضافه کردن، نه تنها بچه به دنیا بیاد، بچه به دنیا بیاد و وجدت لولده ها، یا وجدت لولده ها من یک فلو، اون زن کسی رو هم به جای خودش پیدا کنه، تکفل حال بچه رو بکند که بچه تلف نشه. فاقم الحد علیها، اون وقت حد براش جاری بود. پس الان در حال حمل امیرالمومنین فرمود حق نداری، استشهادم کردن به آیه قرآن. عرض کنم که روایت ولو موردش رجمه، که امر به رجمه ها، زنا زنای محسنه بود، ولی از نظر خود عرض کنم که وضع روایت که میفهموند که بالاخره برای بچه‌ام باید یه حسابی باز کرد. تنها این نیست که مادر یه جنایتی کرده باید حدش جاری باشه، باید ببینیم بچه وضعش چجوری. خب اگر رجم نیست، جلده، اما جلد هم موجب تلف بچه میشه، اونم همینه. مخصوصا استشهاد به آیم شده که لا تزر و وزره، لا تزر و وازرتون وزره اخرى، برای خاطر جنایت مادر نمیشه کاری بکنین که بچه یه جنایتی خسارتی بهش وارد بشه، حالا یا موت یا نقص، عیب، مریضی، ضرر. پس ولو مورد روایت رجمه، ما ازش تعدی میکنیم، میگه مورد جلد هم میفهمونه که لا یقیم و علل حامل الحد سوا اون رجم یا جلد، تا اینکه حتی تدعه، تا اینکه بچه به دنیا بیاد. از این روایت اینو استفاده میکنیم. روایت هم از نظر سند مرسله است. مرحوم شیخ مفید در ارشاد به نحو ارسال روایت رو نقل کرده، ولی باز با همین فتوای علما به استناد این روایت موجب جبران ضعف سندش میشه. هم استشهاد امام به آیه است و هم خود روایت مورد عمل اصحاب هست، طبقش فتوا دادن جبران میشه ضعف سند. پس مطلب اول که حد جاری نمیشد بر زن حامله حتی تضع حمله ها، تا وضع حملش بشه، این هم مقتضای قاعده است، چه قاعده اهم و مهم، چه قاعده لا ضرر، و هم روایت هم بر طبقش هست. امام رضوان الله تعالی علیه عطف کردن به حتی تضع حمله ها، فرمود لا یقام الحد رجمن ولا جلدن علل حامل حتی تضع حمله ها، بعد عطف کردن بهش و تخرج من نفاسه ها، یعنی لا یقیم الحد، لا یقام الحد بر زن حامله تا این که بچه به دنیا بیاد و از نفاس هم خارج بشه، یعنی در حال نفاس هم 10 روز طول میکشه، بیشتر طول میکشه، کمتر، در اون حال نفاس هم اقامه حد بر او نمیشه. این چه دلیلی داره؟ هم مرحوم امام این را عطف کردن، حتی تضع حمله ها و تخرج من نفاسه ها، و هم مرحوم محقق در شرایع، ایشون هم این همین حتی تضع حمله ها و تخرج من نفاسه ها، مرحوم محقق در شرایع همین قید را آورده و عطف کرده به اون، که یعنی در حال نفاس هم، ولو بچه به دنیا اومده، اما در زمان مدت نفاس هم حد بر این زن جاری نمیشد، چه رجم و چه جلد. این دلیلش خیلی روشن نیست، به جهت این که یا فرض میکنیم بچه موجود است، زنده است، بچه به دنیا اومده و مادر در حال دم نفاس هست، اما بچه حیات داره. فرض میکنیم بچه حیات داره، که خب این برای حفظ بچه باید حد جاری نکنیم، نه برای خطر نفاس. گفتیم روایت، حالا بعد میرسیم که ارضا هم باید، مدت ارضا هم بگذره. بچه رو میخواد شیر بده، باید بچه رو تکفل بکنه. پس خصوصیتی این زمان نفاس نداره برای شیر دادن، برای تکفل بچه نباید حد جاری کنه. پس اگر بچه موجود است، زنده است، برای رعایت بچه حد جاری نمی کنی. نه برای خطر نفاس، ولی اون نفاس هم بگذره بازم حد جاری نمی کنی. اگر فرض کنیم بچه مرد، یا در همون عرض کنم قبل از این که به دنیا بیاد تو رحم سقط شده مرده، یا مرده، یا که مرده به دنیا اومد، یا در حین ولادت مرد، پس بچه دیگه نیست، مرد. زن در حال نفاس هست، کاری به بچه دیگه نداری. آیا مجرد بودن زن در حال نفاس مانع از اجراء حد یا نه؟ حد یه وقت رجم است، یه وقت جلد. اگر رجم باشد هیچ مانعی نیست. غرض، هدف هلاکت این زنه، میخوان این زن رو بکشند، حالا ولو در حال نفاس باشه. بنابراین پس هیچ مانعی نیست، نفاس در حال نفاس بودن مانع از اجراء حد رجم نمیشه. نمیشه برای خاطر او حد رجم رو تأخیر بیاندازی. پس اگر حد رجم است که بلا شبه باید اجرا بشه در حال نفاس. اگر حد جلد است، و این میافتد در یه وادی دیگر که برای حفظ سلامت زن، یه وقت از مریضه، یه وقت در حال حیضه، یه وقت در حال استحاضه است، یه وقت هم در حال نفاسه، اینا مشابه داره. بنابراین خصوصیت باز نفاس نیست در اینجا. بله، اگر جوری هست که زن در حال نفاس اجراء حد جلد براش مضر است، برای حفظ سلامتش باید تأخیر بیاد. بله، خیلی خوب، همین دیگه، برای حفظ سلامت خود زن، برای سلامت او باید این رعایت بشه. بله، روایت هم داریم علاوه بر این که حفظ سلامت او لازمه، قاعده لا ضرر اینجا جاری است. علاوه بر قاعده لا ضرر که حکومت دارد بر این وجوب اجراء حد و تسریع اجراء حد، علاوه روایت هم داریم. عرض کنم که ما روی عن علی علیه السلام، این روایت از طرق عامه نقل شده که در کتب عامه حتی در صحاحشون این روایت رو نقل میکنن. روی عن علی علیه السلام انه قال ان امتا لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم زنت. حالا خیلی هم شبهه هست در یه همچه مضمون روایتی که نسبت میدن به پیغمبر. قال ان امتا لرسول الله زنت، یه کنیزکی داشتن پیغمبر زنا کرد. فامرنی، امیرالمومنین فرمود پیغمبر امر کرد مرا، ان اجلدها، که تا جلدش بکنم، حدش بزنم. فاذا هی حدیثت و عهد به نفاس، متوجه شدیم که این زن تازه بچه ازش متولد شده. حالا این عمه رسول الله، یک کنیزکی که پیغمبر ازش بچه پیدا کرده باشن و اونم زنا بده و بخوان جلدش بکنن، این دیگه مال عامه. امرنی ان اجلدها فاذا هی حدیثت و عهد به نفاس، یعنی تازه دم نفاس براش پیدا شده بود. فخشیتو این اجلده ها فاقتل ها، ترسیدم که اگر بخوام حد برش جاری کنم بکشم او، اجراء حد جل موجب قتلش بشه. خشیتو ترسیدم، فذکرتو ذلک للنبی، به پیغمبر تذکر دادم، فقال دعها، پیغمبر فرمود رها کن او رو، حتی ینقطع دمها، تا خون قطع بشه، ثم اقم علیه الحد. این روایت از طرق عامه است، در سنن بیهقی، سنن ابی داوود، در صحاح دیگرشون نقل شده این روایت. شاید همین مضمون باشه در روایات ما هم با وجه بهتری نقل شده که دیگه این شبهات درش نیست. در از دعائم الاسلام نقل میکنه در مستدرک، ان علی علیه السلام انه قال فجرت خادم لآل رسول الله، نه لرسول الله، یه عمه‌ای بود مال آل پیغمبر، بستگان پیغمبر، حالا کی ندارد، فجرت زنا کرد خادمی لآل رسول الله، فقال لی، پیغمبر فرمود به من یا علی انطلق و اقم علیه الحد، اینو ببر حد برش جاری کن. فانطلقت بها، اون خادمه رو بردم، فوجدت بها دما لم ينقطع، فوجدت بها دما لم ينقطع بعدو، خونی داشت که هنوز دمی میدید که قطع نشده بود، ندارد اینجا نفاس. فاخبرته، به پیغمبر خبر دادم، فقال دعها حتی ینقطع دمها. خب ممکنه مثلا دم نفاس، دم حیض باشد، استحاضه باشد، نفاس نبودی که اونا داشتن. ثم اقم علیه الحد، ظاهرا همون باشه، منتها از طرق شیعه اینجور نقل شده. این روایت هم در عرض کنم که مستدرک الوسائل در جلد 18 باب مقدمات الحدود روایت 6 از باب 11، روایت 6 از باب 11 از مستدرک الوسائل باب مقدمات الحدود جلد 18. این یک روایت. بازم تو همون مستدرک روایات دیگری هم نقل میکنه، یکیش اینه، ان علی علیه السلام قال لیس علی الحبلا حد حتی تدع. امیرون فرمود زن حامله حبلا، لیس علی الحبلا حد حتی تدع، تا وضع هم بشه، ولا علی النفسا حتی تطهر، نفسا رو هم حد برش جاری نمی کنیم تا بچه به دنیا بیاد. اینم در همون مستدرک روایت 5 از همون باب 11 است. یه روایت هم نقل میکنن عن النبی صلی الله علیه و سلم انه اتی بامرأة فی نفاسها، زنی را آوردن پیش پیغمبر، اتی بامرأة فی نفاسها لیحدها، که پیغمبر حد بر او جاری کنن. فقال اذهبی، به اون زن فرمودن برو اذهبی حتی ینقطع عنک دم، برو صبر کن تا دم قطع بشه. اینم باز در همون مستدرک، در همون باب، باب 11 روایت 12. حالا این روایات اطلاق داره که برای زنی که در حال نفاس هست حد جاری نمیشه، ولا علی النفسا حتی تدبر، یعنی نه حد رجم نه حد جلد، ولی حد رجم گفتیم هیچ اشکال نداره، برای خاطر این که سلامت، این اگر به خمر رعایت شو بکنیم در این حال برای حفظ سلامتشه، در حالتی که ما میخواییم اون رو بکشیم اعدامش کنیم، پس هیچ وجهی ندارد. لذا این روایات هم علما بهش تمسک نمی کنند، چون روایاتیست مرسله و از نظر سند اعتباری براش نیست. اما برای تأیید خوبه که ما اینجا بگیم اگر چنانچه در حال نفاس هست و مضر به حالشه، این روایات هم تأیید میکند که حد برش، حد جلد برش جاری نشه. پس این که فرمود حتی تخرج من نفاسها ها به طور کلی جامع نبود، صحیح نبود. گفتیم یه وقت از که حد عرض کنم که رجمه که باید جاری بشه، باز اینجا اگه وقت بچه حیات دارد یه وقت نداره، اگر بچه حیات دارد برای حفظ بچه ما رعایت میکنیم نه برای نفاس بودن. بچه مرده، فرض کنیم بچه فوت شده، حد رجم بلا اشکال جاریست، حد جلدم برای رعایت حال این اگر مضر به حالش هست تأخیر میفتد برای قاعده لا ضرر یا روایت. عرض کنم که بعد فرمود این دو مرحله، پس حد جاری نمیشد بر زن حامله، یکی حتی تضع حملها، یکی حتی تخرج من نفاسها. سوم فرماد و حتی ترضع ولدها، باز در حال ارضا که بچه شیر میده بازم حد بر زن جاری نمیشه. توجه فرمودیم، حتی ترضعه تو بچه رو شیر بده. این دلیلش چیست؟ خب قطعا اگر حد رجم باشه که خب اگر این زن رو بکشیم حد رجم جاری کنیم دیگه موضوع شیر دادن از بین میره، ممکنه بچه تلف بشه. اگر جلد باشه و بدانیم این جلد مضر به حال این زنه، شیرش قطع میشه، شیر کم میشه، دیگه نمیتوند بچه رو شیر بدهد، مضر باز به حال بچه و شیر دادنه. لذا میگیم در حال ارضا هم که بچه شیر میده نباید حد جاری بشه، چه اینکه حد رجم یا حد جلد. دلیل مسئله روایاتی، چند تا روایت در اینجا نقل شده، روایاتش هم بعضیش معتبره. یکی عرض کنم که همون روایت ارشاد مفید که قضیه بود که عمر امر به رجمش کرد، امیرالمومنین فرمود حد نداری، حق نداری نسبت به بچه. گفت پس چه بکنم؟ فرمود احتت علیها حتی تلد، نگهش بدار تا بچه به دنیا بیاد. فاذا ولدت و وجدت لولدها من یکفلو. پس این قیدم اونجا اضافه شد که اگر کسی رو پیدا کرد بچه رو کفالت بکنه اون وقت حد جاری کن، اما اگر کسی نیست تکفل حال بچه بکنه حق نداری اجرا حد بکنی. خب ارضا شیر دادن که مهمتر از تکفله. حضرت فرمود تا مادامی که کسی نیست بچه رو کفالت بکنه حد جاری نکن. خب اگر کسی نیست بچه رو شیر بده، قضا میخواد بچه، بالاتر از تکفل حال اوست که یه وقت تلف نشه، نیفته، نسوزه، عرض کنم که جایش نشکنه. پس از همون روایت استفاده میکنی که تا مادامی که ارضا لازمه نباید حد جاری بشه. علاوه بر اون بازم روایت هست، عرض کنم که موثقه عمار ساباتی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان محسنت زنت و هیه حبلا، یک کسی زنای محسنه کرده و حاملم هست. قال امام فرمود تقر رو نگه داشته میشه، قرار و برقرار نگه داشته میشه، حتی تضع ما فی بطنها و ترزع ولدها، نگهش میدارن، حد رجم برش جاری نمی کنند تا وضع حمل بشه، یک، حتی تضع ما فی بطنها و ترزع ولدها ثم ترجم. بعد از اینکه مدت ارضاء تمام شد، مدت شیر دادن خلاص شد، رو ترجم. روایت یک از باب، عرض کنم که روایت چهار از باب 16 از ابواب حد زنا است. باز حدیث نبوی داریم که اونم از نظر سند مرسل است، مون تو مؤید این مطلبه، از طرق عامه این روایت نقل شده. چند تا روایت از طرق عامه داریم، یکیش این است که فرمود حتی تضعی به یک زن که بنا بود رجم بشه، فرمود برو حتی تضعی ما فی بطنک فلما ولدت، قال رفت و اومد گفت بچه به دنیا اومد، قال اذهبی فارضعی حتی تفطمی، برو صبر کن تا شیر بده تا فتام، تفطمی یعنی فطمه یفطمو، الفتام بچه رو از شیر باز داشتن، فتام وقتی که بچه رو از شیر میگیرن. فرمود برو شیر بده تا وقت از شیر گرفتن بچه پیش بیاد. باز روایت دیگر نبوی است، لما ولدت هو، قال این قسمت از روایت نقل میکنی، قال اذن لا نرجمها و ندع ولدها صغیرن. فرمود ما نمیایم این کارو بکنیم که این زن رو رجم بکنیم، و ندع ولدها صغیرن لیس له من یرضعه، بچه رو در حالی رها کنیم کسی نیست او رو شیر بده. فقام رجلون من الانصار، یک کسی بلند شد گفت یا رسول الله الی رضاعه، اجازه بدید من او رو شیر میدم، رضایش به عهده من پرستاری میکنم. یا نبی الله فرجمها، اگر یک کسی پیدا شد که تعهد کرد رضا رو، اون وقت فرمود امر به رجم. پس اینم دلیل داره که تا مادامی که رضا و شیر دادن بچه لازمه، باید این زن بماند بچه رو شیر بده. حالا یه بحث اینجا هست که مراد از رضا همون لباء هست، یعنی اون شیر اول که آغوز بهش میگن، که لا یعیش و ولد الا به یا به غیره، آیا مراد اون شیره یا نه همون دو سال مدت رضا، اطلاقش مدت رضا هست. آی خویی اینا حملش کردن به همون مدت شیر اول، اون اگر بده دیگه کافی است، میتونن برن بچه اون مادر رو، عرض کنم که رجمش بکنن. اما ظاهر این است که تا مادامی که دو سال بچه رو شیر بدن، این اطلاق روایت اینه. حالا تا دنبالش روایت دیگری هستش. و صلی الله علی سیدنا محمد.